داره سخی مددگاره.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
تأکید سردار سرتیپ پاسدار احمد حق طلب بر حفاظت و امنیت کامل مراکز هسته‌ای ایران. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران، غرب سیاست تبعیض‌آمیز خود در قبال تروریسم را کنار بگذارد. و وعده رهبر طالبان به مردم، افغانستان را به کشور پیشرفته مبدل می سازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران گفت تهدید رژیم صهیونیستی ضد مراکز هسته‌ای ایران تجدید نظر و عدول از سیاست‌ها و ملاحظات اعلامی هسته‌ای جمهوری اسلامی را محتمل می‌سازد. با گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار احمد حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، درباره اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات پیروزمندانه وعده صادق مبنی بر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت این تهدیدات مربوط به امروز و دیروز نیست. از سالهای قبل رژیم جعلی صهیونیستی علاوه بر تهدید نسبت به اقدامات خرابکارانه و تروریستی در حوزه صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است. سردار حق طلب افسود هرچند بر اساس پروتکل ها و استاندارد های جهانی و قوانین و مقررات آژانس بین المللی هسته‌ای همه کشورها از حمله به تأسیسات هسته‌ای پرهیز داده شدند، اما در این حال جمهوری اسلامی ایران همواره و از همان ابتدا آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته است. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران همچنین با اشاره به این که اخیراً رژیم صهیونیستی در یک اقدام جنایتکارانه با حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه همه قوانین و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشت و تصور نمی‌رفت مجدداً در اقدام مذبوحانه دیگری بخواهد تهدید حمله مراکز هسته‌ای ایران را مطرح کند تصریح کرد. با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تلاش نیروهای مسلح با استفاده از طرح‌های پدافند غیر عامل و همچنین امکانات و تجهیزات بسیار پیشرفته و نیز به واسطه پراکندگی مجموعه ها و تأسیسات هسته‌ای کشور در سرزمین پهناور ایران با هر گونه تهدید رژیم صهیونیستی مقابله خواهد شد. سرتیپ حق طلب با تاکید بر این که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند افسود که مراکز هسته‌ای دشمن صهیونیستی شناسایی و اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیار است و برای پاسخ به اقدام احتمالی آنها دست‌ها روی ماشه شلیک موشک‌های قدرتمند برای نابودی اهداف مشخص شده است. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران تاکید کرد در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواهد اقدامی ضد مراکز و تأسیسات هسته‌ای ایران انجام دهد، حتما و قطعا با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه و برای مقابله با مثل با سلاح‌های پیشرفته مراکز هسته‌ای رژیم صهیونیستی مورد تهاجم و عملیات قرار خواهد گرفت. سرتیپ حق طلب افسود اگر رژیم جعلی صهیونیستی بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای ایران برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می باشد. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران تصریح کرد اگر رژیم صهیونیستی اقدام تجاوزکارانه ضد ایران انجام دهد، نوع پاسخ با تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و آنها مطمئن باشند ضربه‌ای که از نیروهای مسلح دریافت می‌کنند به مانند عملیات وعده صادق در تاریخ یادگار خواهد ماند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت آمریکا و کشورهای غربی سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز خود در قبال تروریسم را کنار بگذارند. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس مجلس سوریه با اشاره به اینکه ایران، عراق و سوریه قربانی تروریسم و اقدامات تروریستی هستند تصریح کرد. دشمنان و جبهه استکباری با وجود تجمیع تمام ظرفیتشان در پیشبرد برنامه‌های خود ناکام ماندند. غریب‌آبادی با اشاره به عملیات تنبیهی وعده صادق ضد رژیم نسل‌کش اسرائیل افسود که پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی کاملا مطابق با اصول منشور ملل متحد و در چارچوب حق دفاع مشروع صورت گرفت. دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت متاسفانه کشورهای غربی و آمریکا به جای محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق به حمایت‌های خود از این رژیم نسل‌کش ادامه می‌دهند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران برای شرکت در نخستین نشست کمیته مشترک قضایی سه جانبه ایران، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم در صدر هیئتی به سوریه سفر کرده است. رژیم صهیونیستی دوشنبه اول اپریل 2024 در اقدام تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران اقدام تل اویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا صبح روز یکشنبه 14 اپریل 2024 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عملیات تنبیهی وعده صادق با شلیک پهپاد و موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری در بارکه غزه، بررسی تحریم اسرائیل و سرگیری دوباره فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا را خواستار شد. واسیل نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد چهارشنبه شب در نشست شورای امنیت گفت تصویب قطعنامه شماره 2728 این شورا برقراری آتش‌بس در غزه، دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را برای همه مردم این منطقه نیازمند تضمین کرده و به جلوگیری از تهدید فزاینده گسترش بیشتر بحران در کل منطقه نیز کمک خواهد کرد. واسیلی نبنزیا افسود که رعایت نکردن قطعنامه‌های لازم الاجرای شورای امنیت از سوی رژیم نسل‌کش اسرائیل باید منجر به اعمال تحریم‌های ضد این رژیم شود و شورای امنیت باید این موضوع را فوراً بررسی کند. دیپلمات روس تصریح کرد بودجه آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا نیز باید به طور کامل از سر گرفته شود، زیرا این آژانس باید همچنان فعالیت داشته و به مردم در محاصره غزه کمک کند. هشتمین نشست وزیران علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای نخستین بار با حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این سازمان در مسکو پایتخت روسیه آغاز به کار کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به نمایندگی از جمهوری اسلامی در هشتمین نشست وزیران علوم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حضور یافت. نماینده ایران در سازمان شانگهای از مهمترین زمینه‌های همکاری کشورهای عضو این سازمان را حوزه آموزش عنوان کرد و گفت که آموزش سنگ بنای توسعه هر کشور است و جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه سابقه و تجربه طولانی دارد. سفیر ایران در مسکو افسود جمهوری اسلامی ایران علارغم مواجهه با همه تحریم‌ها و فشارهای غیر عادلانه برخی قدرت‌ها در حوزه تحقیق، پژوهش و آموزش عالی کارهای بزرگی انجام داده و همینک در منطقه غرب آسیا در بسیاری از شاخص‌های علوم و تحقیقات از جمله فناوری و انرژی جایگاه برتر را دارد. ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان با شماری از روحانیان و بازرگانان در قندهار دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار از مردم خواست که نگران وضعیت نباشند. ملا هبت الله گفت که به تمام هموطنان خود اطمینان می دهیم و نگران نشوید. مشکلات خاتمه پیدا می کند. ما در وضعیت اقتصادی فعلی در کشور خود ذخایر و معادن زیادی داریم که کار برای استخراج آن شروع شده است. رهبر طالبان وعده داد که افغانستان از حالت فقر بیرون می شود و به یک کشور توسعه یافته اقتصادی مبدل خواهد شد. هیئت حکومت طالبان و چین به هدف گفتگو درباره کمک‌های بشری، روابط تجاری و موضوعات دیگر در پکن چین نشستی را برگزار کردند. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سومین نشست مکانیزم‌های ارتباطی میان چین و امارات اسلامی برای کمک‌های بشردوستانه و بازسازی اقتصادی برگزار شد و افغانستان در این نشست پیشنهادهای خود را به اشتراک گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
هیئت‌های حکومت طالبان و چین به هدف گفتگو درباره کمک‌های بشری، روابط تجارتی و موضوعات دیگر در پکن چین نشست را برگزار کردند. حافظ احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید سومین نشست مکانیزم‌های ارتباطی میان چین و امارات اسلامی برای کمک‌های بشری و بازسازی افغانستان برگزار شد و طرف افغانستان در این نشست پیشنهادهای خود را برای افزایش تاثیرگذاری کمک‌های چین به اشتراک گذاشته است. به گفته تکل، چین تعهد کرده که با افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله اسکان مجدد مهاجرینی برگشته به کشور و درمان بیماران مبتلا به بیماری سوراخ قلب کمک میکند.
چینای لوری جمعنه وکر چه افغانستان سره ده چین بشری مرستی باید افغان لوری در که او لمری توبونو پا پام کنی ولو سره تنظیم کری. چینای لوری هم داره جمعنه وکر چه افغانستان سره ده جباری رسنه شو کدوالو ده میشته دو پا برخه که به ده چین ده سل میلون یوان مرستو که به ده افغان لوری ولندزونو پا پام که بینیسی. هم داره از ده چین سره سلی بطولین جمعنه وکر چه پا چین که به ده افغان ماشومان و ده زون ناروغی و ده درملنی بیا پیل زمینه برابره کری.
با گفته ای معاون سخنگوی وزارت خارجه در این نشست در مورد موضوعات افزایش تجارت میان چین و افغانستان در مورد صادرات جلغوزه و انار، استخراج معادن، معدن مس عینک، ارتقای ظرفیت کارمندان اداره های حکومت طالبان گفتگو شده است.
چین ته د لازیات و افغان توکو د صادرولو د زمینی برابرولو ظرفیت لوړونی او افغانستان کې د قانون او معاصر سوداګری په برخه کې د چین د پانګونې د فرصتونو په اړه هر اړخیز خبرې وشوې. دواړو لورو چین ته د افغانستان د جلغوزو صادراتو وروسته د انارو د صادراتو د زمینی برابرولو هرکلی وکړ. همداراز دواړو غاړو په افغانستان کې د نفتو د استخراج کچې لوړولو او د لوګر مس عینک کان د استخراج د پیلولو په برخه کې د وروستیو مختگونو پر هم خبری وکری.
همچنان پیرامون دهلیز واخان و اتصال افغانستان به چین از اینجا دک گفتگو کردید. گفتنیست که چین مایل است در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند و افغانستان مایل است که روابط کابل پیکن این دو همسایه مستقیم باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اداره خطاهان افغانستان از انتقال بیش از 151,000 تن کالا از طریق خطوط افغانستان خبر داد. سمیع الله دورانی، سخنگوی اداره خطاهان افغانستان، میگوید که از 10 الی 23 ماه حمل بیش از 151,000 تن کالا از طریق بنادر حیرتان، آقینه و ترغندی انتقالات صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از زبان همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
سامی‌الله دورانی، سخنگوی اداره خط آهن حکومت طالبان، میگوید از 10 الی 23 ماه حمل 151,495 تن متریک کالا از بنادر حیرتان، آقینه و ترغندی انتقالات صورت گرفته است.
10 الی 23 حمل 1403 از طریق خطوط آهن افغانستان مجموعاً 151,495 تن متریک انتقالات صورت گرفته که انتقالات صادرات، واردات و ترانزیت است. فعلا افغانستان در 4 بندر با 3 کشور وصل است که بندر ترغندی و روزنک در هرات، بندر آقینه در فاریاب، بندر حیرتان در مزار شریف موقعیت داره که زمین 4 بندر از طریق خط آهن انتقالات صورت میگیره.
در همین حال جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید با توجه به این که افغانستان کشوری است که مهات به خشکی باشد، خطوط آهن بهترین و کم هزینه ترین برای تجارت و مبادلات تجاری کشور است. با گفته وی، توسعه خطوط آهن یکی از نیازهای اساسی برای تجارت افغانستان است که حکومت باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
افغانستان با در نظر داشت از این که یک کشور مهاد و خشکه هست و ضرورت داره که ترانزیت داشته باشه از طریق کشورهای همسایه، بخصوص بوده کشورهایی که خطوط آهن دارن، ما هم ناگزیر هستیم که خطوط سراسری آهن در افغانستان داشته باشیم. این برای انتقالات کالاها یک ضرورت اشد است که ما بتانیم به پیمانه وسیع از طریق خطوط آهن کالای خود انتقال بتیم، که ما را کمک میکنه که هم در واردات و صادرات به نفع افغانستان باشه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که کاهش هزینه انتقالات یکی از مزیت‌های استفاده از خط آهن است، که به گفته این آگاهان با هر پیمانه که هزینه ترانزیت کاهش یابد، کشور بر خط توسعه قرار می‌گیرد و فرصت‌های اقتصادی نیز ایجاد می‌شود.
اگر بتانیم با حکومت تمرکز بیشتر روی سرمایه گذاری و گسترش در قسمت خط آهن در افغانستان داشته باشد، هم قسمی که اشاره کردم این مسئله میتونه به ایمان یک وسیله استراتژیک در قسمت توسعه پایدار در کشور نقش اساسی بازی بکنه.
با این همه خط آهن افغانستان را از غرب به ایران، از شرق به چین و از شمال به آسیای مرکزی وصل می کند. در حال حاضر هم انتقالات کالاهای تجاری افغانستان از چهار مسیر خط آهن جریان دارد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان بر حفظ تعادل تجاری با کشورهای همسایه تاکید کرده است. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز گذشته با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در قصر سپیدار دیدار کرده است. قریشی، خبرنگار ما در کابل، در این رابطه هم گزارشی دارد.
مسدود شدن راه‌ها بر بازارهای افغانستان تأثیر منفی نداشت و بر تعادل تجارت با کشورهای منطقه تأکید شد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه تأکید کرد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در قصر سپیدار دیدار کرد. در این دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت روابط مناسب تجارتی با کشورهای همسایه سبب شده است قیمتها در داخل کشور به شکل خوب بماند و مسدود شدن راه‌ها بالای بازار تأثیر منفی نگذارد. عزیزی افزود که وزارت صنعت و تجارت با بخش خصوصی همکار است که در اثر آن بخش خصوصی هم به گونه درست فعالیت میکند. با گفته سرپرست وزارت صنعت و تجارت، بر اساس سیاست خوب اقتصادی امارت اسلامی در صادرات و واردات با کشورهای منطقه انکشاف قابل ملاحظه رونما شده است. همچنان تولیدات افغانی در کشورهای آسیای میانه بازار خوب دارد و در سایر کشورها به منظور بازاریابی نمایشگاه برگزار شده است. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء، تلاش‌های رهبری وزارت صنعت و تجارت را مورد تقدیر قرار داد و گفت تلاش‌های بی سابقه ادارات و ثبات واحد پولی افغانستان سبب شده است تا در کشور قیمت مواد اولیه غذایی در حال مناسب باقی بماند و شهروندان نیز توان خرید مواد ضروری را داشته باشند. معاون سیاسی ریاست الوزراء همچنان با تأکید بر حفظ تعادل تجارت با کشورهای همسایه افزود که باید در زمینه‌های کیفیت بهتر تولیدات داخلی و رشد و توسعه صنعت تلاش‌های بیشتر صورت گیرد. این در حال است که قیمت ها به تناسب گذشته ها و با بند شدن راه ها بلند نرفت، اما قدرت خرید مردم به دلیل عدم اشتغال و عدم پرداخت حقوق بازنشستگی پایین آمده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید سردار سرتیپ پاسدار احمد حق‌طلب بر حفاظت و امنیت کامل مراکز هسته‌ای ایران. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران، غرب سیاست تبعیض‌آمیز خود در قبال تروریسم را کنار بگذارد. و وعده رهبر طالبان به مردم افغانستان را به کشور پیشرفته مبدل می‌سازیم. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری. نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شامگاه شنبه و صبح یک شنبه عملیات تنبیهی وعده صادق را با رمز یا رسول الله اجرا کرد و با ده ها فروند موشک و پهباد اهدافی را در داخل سرزمین های اشغالی با موفقیت مورد اصابت قرار داد. در خصوص ابعاد این موضوع همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با آقای سید رضا میرطاهر از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
خب عملیات تنبیه وعده صادق که عملیات ترکیبی یا مرکب از پهپاد، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک علیه اهدافی در داخل فلسطین اشغالی بود، در نوع خودش میشه گفت بزرگترین حمله پهپادی موشکی ترکیبی تاکنون بوده و نشون داد که به رغم آگاهی آمریکا، رژیم صهیونیستی، متحدان منطقه‌ای و اروپایی اون از این حمله و آمادگی‌هایی که داشتن، اما موشک‌های بالستیک ایرانی به ویژه قادر هستن از صد در واقع لایه‌های پدافند ضد موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدین اون عبور کنن و به اهداف خودشون اصابت کنن. در این حال این عملیات به طور آشکار و مشخص بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو کاملا زیر سوال برده. رژیم صهیونیستی تا کنون با اتکا به قدرت نظامی خودش بر این گمان بود که هیچ کشوری در منطقه جرأت نداره که به رغم اقدامات متجاوزانه اسرائیل علیه کشورهای همسایه اون رو مورد حمله قرار بده. اما بعد از گذشتن رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز ایران، به ویژه حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، ایران در واقع عزم خودش رو جذب کرد تا نشان بده که به هیچ عنوان این مسئله رو تحمل نخواهد کرد. و نکته مهمتر اینه، ایران به صراحت اعلام کرده هر گونه اقدام متقابل احتمالی اسرائیل علیه ایران رو نه با فاصله بلکه تنها چند دقیقه بعد از هر گونه حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران پاسخ خواهد داد و این بار این حملات در واقع محدود نخواهد بود بلکه اهداف بسیار بیشمار و متعددی رو در داخل فلسطین اشغالی شامل خواهد شد. به هر حال اسرائیلی ها فکر میکنم خودشون الان به این نکته کاملا آگاه هستن که اگر بخواهن تهدیدی رو در واقع صورت دادن عملی کنن، پاسخی که ایران خواهد داد بسیار شدید، سنگین و گسترده خواهد بود. و همون گونه که منش امیر گوینده سابق رادیو اسرائیل اخیراً در یک مصاحبه گفت، اسرائیل تحمل یک جنگ فرسایشی با ایران رو نداره با توجه به اینکه ایران بیش از 80 برابر فلسطین اشغالی مساحت داره و طبیعتاً اسرائیل آنچ در وضعیتی نیست که بتواند حملات مکرر موشکی پهپادی ایران رو تحمل کنه.
با بررسی مقصد موشک ها در حمله وعده صادق به این موضوع برمیخوریم که تمرکز حمله جمهوری اسلامی روی دو نقطه مهم نظامی، یکی در جبل الشیخ در 15 کیلومتری بلندی های جولان و همچنین پایگاه نظامی نواتیم بود، اهمیت این دو مرکز برای صهیونیست‌ها چی هست به نظر شما؟
خب مرکز اولی که شما ذکر کردید یکی از مراکز اصلی جاسوسی و استراق سمع رژیم صهیونیستی در ارتفاعات جولان هست که وظیفه رصد الکترونیک، مخابراتی و اطلاعاتی سوریه و لبنان رو به عهده داره و دومی یعنی پایگاه هوایی نواتی مقر استقرار جنگنده های نسل پنجمی F-35 هست که رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در اول آوریل از اون استفاده کرد. طبیعتاً ایران این دو مرکز رو به صورت آگاهانه هدف قرار داد تا به رژیم صهیونیستی نشون بده کاملا از اقدامات و گستره و ابزارهایی که رژیم از اونها علیه ایران استفاده کرده آگاهی داره و میتونه اونها رو نابود کنه.
با بررسی آثار طوفان الاقصا و هم وعده صادق، اوضاع منطقه رو در آینده و تحولات خاورمیانه رو چگونه پیش بینی میکنید؟
خب ببینید، واقعیت این هست بعد از عملیات تنبیه وعده صادق، رژیم صهیونیستی در یک در واقع وضعیت معماگونه و دوراهی عجیبی قرار گرفته. از یک طرف اگر به این عملیات ایران پاسخ نده، هم بازدارندگی هم پرستیج و موقعیتش در سطح منطقه‌ای و جهانی کاملا متزلزل میشه و اگر به این عملیات پاسخ بده، مسلماً با پاسخ بسیار گسترده‌تر ایران مواجه خواهد شد و اگر بخواد دوباره به حمله جدید ایران پاسخ بده، یک دور باطلی ایجاد میشه از جنگ فرسایشی که مسلماً با توجه به نبود عمق استراتژیک در فلسطین اشغالی، اسرائیل تحمل چنین جنگی رو نخواهد داشت.
آثارش برای دولت نتانیاهو چی خواهد بود با توجه به فشارهایی که حالا مخالفین نتانیاهو در این مدتی که جنگ غزه اتفاق افتاد علیه دولتش با اعتراض در خیابانها انجام میدادن؟
خب الان نتانیاهو در واقع حیثیت سیاسی و موقعیت خودش رو در گروه جنگ غزه میدونه و پیروزی در جنگ غزه، اما الان یک چالش بسیار جدی و مهمی به این جنگ یعنی جنگ غزه افزوده شده و اون در واقع بحث نحوه مقابله و پاسخ به اقدام اخیر ایران در حمله به رژیم صهیونیستی هست. الان در واقع نتانیاهو با معضلات چندگانه‌ای مواجه هست که فکر میکنم حل اونها از افتیبه بر نخواهد.
شنونده های عزیز و ارجمند، در مشروع خبرها شنیدید که رهبر طالبان و مردم افغانستان وعده داده که افغانستان را به کشوری پیشرفته مبدل می سازیم. در رابطه با اظهارات ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان در دیدار با شماری از روحانیان و بازرگانان در قندهار، همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
سخنان رهبر طالبان در مورد این که مردم افغانستان نباید نگران باشد و افغانستان به کشور پیشرفته تبدیل خواهد شد، مربوط به ملاقات اخیر او با تعدادی از روحانیون و تجار است که در قندهار با رهبر طالبان دیدار داشته است. اما تا هنوز از سوی منابع رسمی طالبان رسانه‌ای نشده بود و با تازگی این حرفای اخیر او به بیرون درس کرده و رسانه‌ای شد. رهبر طالبان در این صحبت با تعدادی از روحانیون و تجار در قندهار گفته است که همه مشکلات خاتمه پیدا خواهد کرد و گفته است که به تمام مردم افغانستان اطمینان او می‌دهد که ورخطا نشوید، مشکلات خاتمه پیدا می‌کند. ما در وضعیت اقتصادی فعلی در افغانستان ذخایر و معادن زیاد داریم، کار برای استخراج آن شروع شده است و این یک خبر خوب برای پیشرفت افغانستان است که پایان مشکلات خصوصا مشکلات اقتصادی خواهد بود. همچنین او گفته است علاوه از این که مشکل پایان می‌یابد، افغانستان به یک کشور توسعه یافته اقتصادی هم تبدیل می‌شود. در دیدار رهبر طالبان با این تجار و علما، همچنین مسئولین اداره معادن و اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم شرکت داشتند و گفته می شود که در قندهار در این صحبت ها حتی گفته شده که باید زمینه برای اختلاف هموار نشود و از فرامین او اطاعت شود. همچنین حرف بزرگش که در آن رسانه‌ای شده ای است که معادن افغانستان یا پلان‌های اقتصادی حکومت طالبان برای توسعه افغانستان مهم دانسته شده و بر پایان حل مشکلات خصوصا مشکلات اقتصادی و تبدیل شدن افغانستان به کشور توسعه یافته توسط این امکانات خبر بی پیشینه از سوی رهبر طالبان بود که این بار این حرفایش با علاوه از علما و روحانیون با تعداد از تجار برجسته هم مطرح شده است.